وقتی ما از یه قطعنامه استفاده می‌کنیم، خب یه انتظار کاملاً بدیهی و قطعی داریم. این وسیله بر اساس قوانین فیزیک کار می‌کنه و همیشه بیچون و چرا شمال رو نشون میده.
درسته، این یه قانون غیر قابل تغییره.
دقیقاً. تصور کنید توی جنگل انبوه گم شدید، به عقرب نگاه میکنید و خب بدون هیچ شکی مسیرتون رو پیدا میکنید. این اعتماد ریشه تو همین قانون تغییر ناپذیر داره. اما حالا فرض کنید، یه روز صبح بیدار میشید و قطبنامه شما تصمیم میگیره جنوب رو به جای شمال نشون بده.
بدون این که حتی ظاهرش کوچکترین تغییری کرده باشه.
آره، و شما با اطمینان کامل به سمت چیزی که فکر میکنید شماله قدم برمیدارید و مستقیم از لبه صخره سقوط میکنید. امروز ما قراره دقیقاً درباره روزی صحبت کنیم که قطبنامه دیجیتال جهان از کار افتاد. سلام به شما شنوندگان عزیز. ما امروز در حال کاوش در مجموعی از منابع خیلی مهم هستیم.
بله، مقالات تحلیلی مجله آتلانتیک، گزارش‌های امنیتی آرس تکنیکا و البته یادداشت‌های محققان ارشد تکنولوژی.
مأموریت ما تو این بررسی عمیق اینه که بفهمیم چطور اعتبار 20 ساله یکی از معتبرترین ابزارهای اینترنت، یعنی همون گوگل ارث، تنها توی یه پنجره 31 ساعته کلن نابود شد. میخواییم ببینیم این فناوری چطور کار میکنه و مهمتر از همه چرا شما باید نگران نحوه درک خودتون از واقعیت در آینده باشید.
راستش این ماجرا چیزی فراتر از یه اشتباه نرم‌افزاری ساده یا یه باگ بود. ما داریم درباره نقطه‌ای از تاریخ حرف می‌زنیم که مرز بین حقیقت عینی و توهم دیجیتال کاملاً پاک شد.
خب بیاین این موضوع رو باز کنیم. برای اینکه عمق این فاجعه رو درک کنیم، باید اول بدونیم دقیقاً تو این بازه زمانی کوتاه چه اتفاقی افتاد. خط سیر ماجرا از 3 جولای 2026 شروع میشه.
بله، روزی که گوگل یه ویژگی جدید رو معرفی کرد، ادغام مدل هوش مصنوعی تولید تصویرش به اسم نانو بنانا 2 که بر پایه جمنای ساخته شده بود، مستقیما توی نسخه وب گوگل ارث.
روی کاغذ این ایده برای مخاطب هدفشون خیلی جذاب بود. هدف اولیه گوگل کمک به شهرسازا و متخصصا بود، مگه نه؟
دقیقاً. تصور کنید میخوان یه پارک یا ساختمون جدید بسازن. هدف این بود که این افراد بتونن تغییرات آینده رو با استفاده از دستورات متنی یا همون پرامپت ها تجسم کنند.
یه ابزار مهندسی فوق‌العاده، اما فاجعه اونجایی شروع شد که چیزی به اسم گاردریل یا همون محدودیت‌های محتوایی کلن وجود نداشت. یعنی
هیچ نرده محافظی نذاشته بودند. کاربرها بلافاصله متوجه این ضعف شدند و شروع کردند به ساخت تصاویر بی‌نهایت واقع‌گرایانه از حملات تروریستی، مناطق جنگی، ویرانی‌ها و خیلی چیزهای دیگه.
قبل از اینکه مثال‌ها رو بگم، باید این دستورالعمل بی‌طرفی سیاسی رو تأکید کنم. ببینید، ما اینجا هیچ موضعی در قبال محتواهای سیاسی ساخته شده نداریم و صرفاً داریم چیزی که تو منابعمون اومده رو گزارش می‌کنیم.
100%. ما فقط داریم ابعاد فنی و رسانه‌ای رو بررسی می‌کنیم.
درسته. خب، طبق منابع، کاربرها تو همون ساعت اولیه تصاویری از بمباران بیمارستان‌ها تو غزه ساختن یا مثلا تأسیسات هسته‌ای کاملاً ویران شده تو ایران رو به تصویر کشیدن.
و فقط هم به خاورمیانه ختم نشد.
نه، اصلاً کاربرای آمریکایی کامپ‌های بزرگ بی‌خانمان‌ها را دقیقاً روی چمن‌های کاخ سفید شبیه‌سازی کردند. یه دی دیگه اعتراضات گسترده‌ای رو تو مارلاگو شبیه‌سازی کردن. حتی صحنه فرو ریختن برج ایفل و برخورد هواپیما به برج مرکز تجارت جهانی هیک هم بازآفرینی شد.
این حجم از محتوای جلی واقعاً بی سابقه بود و همه چیز اونقدر سریع پیش رفت که گوگل مجبور به عقب نشینی شد.
آره، فقط 31 ساعت بعد گوگل با یه عذرخواهی تو شبکه اجتماعی ایکس این ویژگی رو کلن حذف کرد. میدونید این کار گوگل مثل این بود که به همه افراد یه چوب جادویی برای بازنویسی تاریخ بدن بدون اینکه حتی یه دفترچه راهنما یا قانون برای استفاده ازش بنویسن.
تشبیه خیلی دقیقی بود. ولی سوال اینجاست که چرا این تصاویر تا این حد متقاعد کننده و خطرناک بودن؟ چون میدونید دیپ فیک چیز جدیدی نیست.
دقیقاً این همون چالشیه که تو ذهن منه. صبر کن، آیا این دقیقاً همون کاری نیست که یه فیلتر پیشرفته فتوشاپ انجام میده؟ چی باعث میشه این ابزار رو به طور منحصر به فردی خطرناک‌تر بدونیم؟
چیزی که اینجا جذاب است، تفاوت بنیادین معماری این هوش مصنوعیه. ببینین، برخلاف مدلای مثل میدجرنی که تصویر رو از یه بوم سفید و صفر میسازن،
که خب معمولاً هم اشتباه میکنن، مثلا دستا رو عجیب غریب میکشن.
آفرین، این ابزار اصلاً از صفر شروع نمیکرد. فناوری پشت این سیستم تبدیل تصویر به تصویر یا همون ایمیج تو ایمیج ترانسفورمیشن بود، یعنی مثل یه فیلتر هوشمند روی تصاویر واقعی عمل میکرد.
آها، پس لایه پایه همون داده های واقعی گوگل ارث بود.
دقیقاً، سیستم میومد جاده ها، ارتفاعات، سایه و نور واقعی رو از داده های جغرافیایی اصلی حفظ میکرد، بعد دستور کاربر رو پردازش میکرد و در نهایت هوش مصنوعی نانو بنانا دو روی این واقعیت لایه گذاری میشد.
پس به خاطر همینه که هیچ مصنوعات مشخصی یا هندسه غیر ممکنی توش دیده نمیشد. مقیاس و پرسپکتیو کاملا دقیق بودن.
اون آمریکایی تو نقل قولش به نکته خیلی ظریفی اشاره میکنه. میگه این ابزار در حال تغییر جراحی گونه واقعیت، یعنی با استفاده از داده های هندسی و نوری کاملا معتبر واقعیت رو جراحی میکنه، نه اینکه خلقش کنه.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ وقتی به این سطح از بی‌نقص بودن میرسیم، این موضوع چطور به حیاتی ترین ابزار راستی آزمایی جهان ضربه زده؟ چون گوگل ارث از سال 2005 واقعا یه لنگرگاه اعتماد بوده.
بدون شک این ابزار همیشه رایگان و مهمتر از اون مقاوم در برابر دستکاری بود. گزارشگران حوزه اطلاعات منبع باز یا همون اوسینت، نهادهای حقوق بشری برای کشف گورهای دست جمعی یا حتی کارشناسا برای ردیابی بلایای طبیعی به اشتکیه می کردن.
و حالا این لنگرگاه از هم پاشیده؟ منابع ما به نقل قولی از الیوت هیگینز، بنیانگذار بلینکت، اشاره میکنن. اون گفته فقط تو 4 ثانیه یه تصویر جعلی از یه حمله پهپادی به مسکو ساخته.
فقط 4 ثانیه؟
آره، و خودش تأکید کرده که این تصویر کاملا شبیه واقعیت مناطق جنگیه. حالا این سوال پیش میاد، اگر متخصصان و نهادهای اطلاعاتی که شغلشون اینه تا این حد به گوگل ارث وابسته بودن و حالا اعتمادشون از بین رفته، شما به عنوان فرد عادی چطور میتونید به اخباری که میبینید اعتماد کنید؟
اینجاست که سناریوهای وحشتناک دنیای واقعی خودشون رو نشون میدن. وقتی مرز واقعیت اینطور میشکنه، دولت‌ها به راحتی میتونن جنایات جنگی خودشون رو انکار کنن.
یعنی میتونن بگن همه مدارک با هوش مصنوعی ساخته شده و جعلیه.
دقیقاً. یا مثلا بازارهای مالی رو در نظر بگیرید. انتشار یه تصویر جعلی از یه انفجار میتونه اقتصادها رو مختل کنه. این مسئله مستقیماً روزنامه‌نگاری تحقیقی رو هم بی‌اعتبار میکنه.
واقعاً ترسناکه. اما یه لحظه، مگه گوگل اقدامات ایمنی نداشت؟ چرا قبل از اینکه آسیب به اوج برسه جلو این روند رو نگرفتن؟
خب گوگل تو دفاعی اولیش گفت که ما از واترمارک دیجیتال به اسم سینت آیدی استفاده کردیم.
هان، همون الگوی نامرئی تو پیکسل‌های تصویر که محتوای هوش مصنوعی رو نشونه گذاری میکنه، درسته؟
بله، رو کاغذ خیلی خوب به نظر میرسه، اما نقص مرگبار این سیستم خیلی زود برملا شد. عرض تکنیکا یه آزمایش انجام داد و نشون داد که این باترمارک به راحتی از بین میره.
چطوری؟ با چه نرم افزار پیچیده ای؟
اصلا نیازی به نرم افزار نبود. با یه عکس گرفتن ساده از روی صفحه نمایش گوشی با یه دوربین دیگه، این واترمارک کاملا نابود شد.
واقعا؟ فقط با یه عکس گرفتن از روی صفحه؟
بله، و حتی فشرده سازی تو پلتفرم‌های مثل تلگرام یا واتساپ هم این سیستم رو دور میزنه. یعنی وقتی شما عکس رو ارسال میکنید یا اسکرین شات میگیرید، دیگه اثری از سینت آیدی نیست.
میدونید این واترمارک سینت آیدی مثل اینه که روی در یه گاوصندوق امنیتی ترین قفل دنیا رو نصب کنید، اما دیوارهای اطرافش از جنس مقوا باشن.
دقیقاً، تشبیه خیلی خوبیه و اینجاست که نقش شبکه‌های اجتماعی پررنگ میشه. الگوریتم‌های اکس، تیک تاک و فیسبوک طوری طراحی شدن که محتوای جنجالی و احساسی رو پمپاژ کنن.
مثل همون تصاویر ماهواره‌ای جعلی از حملات تروریستی که تو ثانیه هزاران بار دیده میشن.
بله، و سرعت انتشار اینها از سرعت بررسی تیم‌های فکت چکر خیلی بیشتره. ضمن اینکه قانون 230 تو آمریکا هم این پلتفرم‌ها رو از هر گونه مسئولیت حقوقی مسئول می‌داره. یعنی کسی بابت پخش این اخطار جعلی جریمه نمیشه.
اینجا جایی است که واقعاً جالب می‌شود. این شکست سیستم‌های ایمنی اصلا یه اتفاق نادر نیست، مگه نه؟ این بخشی از یه الگوی خیلی بزرگتر تو صنعت فناوریه.
متاسفانه بله. این فرهنگ اول منتشر کن بعد اصلاح کن تو دره سیلیکون خیلی ریشه داره.
ما قبلا هم این الگوی بی احتیاطی رو از گوگل دیدیم. مثلا تو سال 2024 اون تصاویر تاریخی نازی‌های دارای تنوع نژادی که سر و صدای زیادی کرد، یا اون توصیه عجیب تو جستجوی گوگل که میگفت سنگ بخورید،
و البته سوء استفاده از ابزار پوشش مجازی لباس تو سال 2025 و حالا هم گوگل ارث.
البته فقط هم گوگل نیست، هوش مصنوعی گراک که متعلق به ایلان ماسک تو همون روزای اول حدود 1,000,000 تصویر نامناسب تولید کرد. مشکلات چت جی پی تی هم که جای خودش داره. آیا این رفتار شرکت ها صرفاً از روی طمعه، یا ما با یه مومای زندانی روبرو هستیم؟ یعنی گوگل با خودش میگه اگه من این کارو نکنم رقیبم انجامش میده؟
این یک سوال مهم رو مطرح میکند. راستش مشکل اصلی ساختار انگیزشی این صنعته. مزیت اولین بودن تو بازار برای این شرکت ها همه چیزه.
یعنی ترجیح میدن محصول رو سریع بیرون بدن و بعدن واکنشی عمل کنن؟
دقیقاً، چون هزینه اصلاحات واکنشی خیلی کمتر از انجام تست های ایمنی گسترده و طولانیه، و چون تو اکثر حوزه های قضایی مجازات های قانونی سختی وجود نداره، دلیلی نمیبینن این کار رو متوقف کنن. خود تنظیمگری این صنعت رسما شکست خورده.
پس راه حل چیه؟ چطور میشه این چرخه رو متوقف کرد؟
به مقررات و قوانین سختگیرانه نیاز داریم. مثلا قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا که خیلی قوی تر از وضعیت فعلی آمریکاست. تو آمریکا ما با یه خلأ قانونی بزرگ مواجهیم.
یعنی شرکت‌ها باید از نظر قانونی مسئولیت ابزارهایی که می‌سازن رو بپذیرن.
بله، لزوم تست‌های ایمنی پیش از عرضه باید اجباری بشه. از طرف دیگه روش‌های راستی‌آزمایی هم باید تغییر کنه.
منظورتون تایید چند منبعیه؟
درسته. ما دیگه نمیتونیم فقط به گوگل ارث اعتماد کنیم. کارشناس ها الان مجبورن برای یه تصویر ساده از منابع دیگه‌ای مثل تصاویر ماهواره سنتینل 2 یا داده های شرکت های خصوصی مثل مکسار و پلنت لابس استفاده کنن تا واقعیت رو تایید کنن،
که این پروسه رو خیلی کنتر و پیچیده تر میکنه. خب بیایید اینا رو جمع بندی کنیم. درس اصلی این اتفاق 31 ساعته به نظر من اصلاً قدرت خیره کننده فناوری نیست.
پس چیه؟
درس اصلی خطرات آزاد کردن قدرتیه که هیچ مسئولیت پذیری در قبال اون وجود نداره. این اتفاق به ما و البته به شنونده ها یادآوری میکنه که تو عصر جدید هرگز نباید به یه منبع به تنهایی اعتماد کنیم.
کاملا موافقم. اعتماد بیچون و چرا به چشما دیگه تو این دوران جواب نمیده.
اما قبل از اینکه خداحافظی کنیم، میخوام برنامه رو با یه ایده تأمل برانگیز نهایی تموم کنم. یه چیزی که مستقیماً بهش نپرداختیم، اما تو بطن منابع ما نهفته بود.
اوهم، چه ایده ای؟
تو یکی از تحلیل‌ها اشاره شده بود که غول از چراغ جادو بیرون اومده. حالا فکر کنید، دولت ملت‌ها مثل روسیه، چین یا کره شمالی منابع لازم برای بازتولید دقیقاً همین سیستم رو به صورت داخلی دارن.
یعنی خودشون همچین هوش مصنوعی بسازن؟
دقیقاً. حالا فکر کنید چه اتفاقی میفته اگه تو آینده نزدیک یه رژیم اقتدارگرا این ابزار رو نه برای استفاده عموم، بلکه تو پستوهای اطلاعاتی خودش توسعه بده و از اون برای خلق یه بهانه بی‌نقص و کاملاً مستند استفاده کنه.
اما کاملاً جعلی.
آره. یه بهانه برای شروع یه جنگ بین المللی، جایی که هیچ نهاد مستقلی نتونه اون مدارک رو راستی آزمایی کنه، چون مفهوم حقیقت عینی جغرافیایی برای همیشه نابود شده.
واقعا سناریوی ترسناکیه. وقتی نتونی زمینی که روش ایستادی رو ثابت کنی، چطور میخوای از جنگ جلوگیری کنی؟
دقیقاً. آیا ما آماده رویارویی با جنگ‌هایی هستیم که جرقه‌شون فقط با چند خط دستور متنی زده میشه؟ این سوالیه که باید خیلی جدی بهش فکر کنیم. خب، ممنون از شما شنوندگان عزیز که تو این بررسی عمیق با ما همراه بودید و ذهن خودتون رو درگیر این موضوع پیچیده کردید.
بله، ممنون از همراهیتون. یادتون نره که در رویارویی با اطلاعات همیشه تفکر انتقادی داشته باشید.
تا بررسی عمیق بعدی، مراقب واقعیت‌های اطرافتون باشید و خدا نگهدار.